خانم ها و آقایان، دوستان خوب برنامه سمت خدا، آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. باز هم حلول ماه ربیع رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و از خداوند متعال میخوام که توی این ماه هرچی خیر و برکت انشاءالله نصیبتون بشه. دوشنبه است و به رسم دوشنبه همه ما خدمت ها جای فرحزاد عزیزمون هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو از طرف خودم و از طرف بیننده های خوبمون تبریک و شاد باش میگم.
بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام و تبریک دارم. این ایام فرخنده رو میدونید که اول ماه ربیع هم لیلة المبیت، شبی که امیرالمومنین سلام الله علیه جان برکف جای پیغمبر خوابیدن و جان پیغمبر رو حفظ کردن، جای تبریک گفتن داره و انشالله اینم تو تقویم ها بیشتر ثبت بشه. همینجا جا داره من تشکر کنم و از عزاداری هایی که این دو ماه عزیزان کردن و انشالله مهر قبولی بهش خورده بشه و علامت قبولی اینه که تحولی در ما ایجاد بشه تو روایت داریم و حفظ بشه انشالله این نورانیت ها. قطعا عزیزان بدونن که دو ماه عزاداری، گریه، سینه زدن، مال، جان خرج کردن، قطعا اونها نظر لطف و عنایت رو دارن. انشالله اینها رو حفظ کنیم و نگه داریم تا ذخیره قبر و قیامت و آخرتمون بشه. باز من همینجا تشکر میکنم از رسانه‌ها که خوب پوشش دادن، هم برنامه 40 رو که میلیون ها نفر پیاده روی کردن، هم برنامه مشهد مقدس رضوی رو که اونجا هم تو این سرما آقای شریعتی پیاده خیلی افراد پیر و جوان
زیادی رفتن الحمدلله
پیاده ها.
بله
واقعا برای خود من واقعا جای شگفتی بود. ان شاء الله خدا اجرشون رو مضاعف قرار بده و مورد پذیرش ان شاء الله قرار بده.
ان شاء الله ان شاء الله. چقدر زود گذشت، ما هفته قبل با حاجی فرحزاد مهمان مردم خوب اصفهان بودیم، چقدر پیام داشتیم، پیام تشکر که ما رفتیم اصفهان. بسیار بسیار ممنون، متشکرم از همه دوستان خوب اصفهانیمون، از ابراز محبتتون، از اظهار لطفتون. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایش بالای سرتون باشه و پشت و پناهتون باشه انشالله. خیلی خیلی مهمان نوازی کردن حاجی فرحزاد، انشالله خداوند حفظشون بکنه. خیلی خوب، ما بحثمون روزهای دوشنبه با حاجی فرحزاد در هفته های اخیر قرار گرفتن در مسیر خوش اخلاقی است. راهکارهای آجای فرحزاد ارائه کردند که خیلی هم الحمدلله مورد استفاده قرار گرفت و خیلی ها گفتن که راه گشا بوده. امروز هم ادامه مباحث ایشون رو میشنویم. خواهش میکنم که تا پایان برنامه امروز شما هم همراه ما باشید. بفرمایید آجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز اگر توجه داشته باشن هفته قبلم اشاره کردن هر پیش آمده ناگواری ظاهرش تلخه، حالا ظلم، بدخلاقی، پامال کردن حق، بلای، مصیبته. اونایی که ما میشه عوض کرد که با عوض میکنیم، جلوی ظلمو بگیریم، جلوی مصیبتی که میتونیم، مریضی قابل علاج مداواست میگیریم عوضش میکنیم. بحث من سر اونجاییست که عوض کردنش یا مشکله، بعضی جا هم فرض بفرمایید معلولی، جانبازی، غیر معجزه، از نظر وسایل عادی نمیشه عوضش کرد. در اینطور جاهایی که ما توان برطرف کردن اونها رو نداریم چی کار بکنیم؟ این خودش یک موضوع مهمیه. یکی از راهکارهای اساسی اینه که ما با اون شرایط خودمون رو وفق بدیم و راضی به رضای خدا باشیم. اون مقداری هم که میتونیم تغییر بدیم تغییر بدیم. تقدیرات حتمی که نمیشه تغییر داد یا با جاهلی که ما زورمون نمیرسه او رو عوض بکنیم، آیا باش درگیر بشیم یا تحمل بکنیم، صبرمون، تقافلمون، معنویتمون بره بالاتر. ببینید این نکته رو عرض کردم، بیکم میخوام بازش بکنم یه ذره، که این فرمایشی که حضرت زینب سلام الله علیها ما رأیت الا جمیلا، شما اوج مصائب، اوج اسارت، اوج داغهایی که بر دل این خانم نشسته که شاید به یک معنی بی‌نظیر، حضرت زینب سلام الله علیها در حدود 56 سال مصیبت و فشار و زحماتی که دیدن. هنر مهم اینه که ما از این خارها گل در بیاریم. درسته یه طرف سکه مصیبت، اسارت، آزار، اذیت، شکنجه است،
اما این که چجوری نگاه بکنیم،
اما این نگاهمون، این نگاهمون به ما خیلی آرامش میده. این که در راه خداست، برای خداست، احیای کلمه دینه. اگر این اسارت ها نبود، این شهادت ها نبود، لا اله الا الله نبود، قرآنی نبود، حسینی نبود، مکتبی نبود، این بازتاب هایی که به برکت قیام امام حسین و دستاوردهایی که اهل بیت بعد از قیام اینها را پیاده کردن، خطبه‌ای که خواندن، افشاگری کردن، ما میتونیم ارزیابی بکنیم اینا رو؟ اینا رو باید خدا میدونه چه آثار و برکات. درسته اون ور سکه خیلی تلخه ها، ولی این ورش رو درسته تلخه ولی میوه خیلی شیرینی میده.
یعنی هر چقدر اون ور تلخه این ور میتونه شیرین باشه،
شیرین و شیرین تر باشه. آره، باز یه مثال خیلی ساده، مثلا آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خب خیلی دوست داشتن در مدینه باشن، حتی اون امامی که برای خودشون روزه خواندن فرمودن من دوست دارم، فرمودن بار سفر آخر دوست دارم برای من مثلا ودا بکنید، خداحافظی بکنید. فرزندشون امام جواد 4 سالشون بوده، بارها می اومدن از حرم جدشون پیغمبر خدا ودا میکردن، گریه میکردن، برمیگشتن. یعنی با حالت اجبار بوده، حضرت نمیخواستن از مدینه جدا بشن. این مصیبت و این ابتلای سختی که مأمون با فشار و بالاجبار در واقعشون رو تبعید کرد که هم کنترل بکنه و هم با دسیسه‌هایشون رو به قتل برسونه، ظاهرش چقدر تلخه. ما گریه هم میکنیم، به سر و سینه هم میزنیم، خیلی هم ناراحتیم. این ور سکه است، ولی اون ور سکه چی؟ این عظمتی که در ایران ما به وجود آمده، ظاهرش این بلا خیلی تلخ بوده ها.
بله،
هم شهید کردن، مسموم کردن، آقا رو به اجبار به خراسان آوردن، خیلی تلخه. ما گریه هم میکنیم، به سر و سینه هم میزنیم، واقعا هم ناراضی نیستیم یک سر سوزن به امامای ما آسیب و مصیبتی برسه. ولی همش که این طرف نیست که، این ما رأیت و الا جمیلا هم یک کم دقت داشته باشیم، اون گلهای پشت این خارها هم ببینیم. ولی شما ببینید بزرگترین پایگاه تشیع مرقد مطهر و منور آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. چقدر میان اینجا توبه میکنن، چقدر دعا میخونن، چقدر قرآن میخونن، چقدر زیارتنامه میخونن، چقدر بزرگانی که از محضر این امام بزرگوار بهره میبرن استفاده میکنن، تو حداقل تو مملکت ما بزرگترین پایگاه تشیعه.
چقدر برکت به واسطه
برکت شما اندازه نمیتونیم بگیریم. پس میخوام عرض بکنم که اگر ما در مقابل جاهل یا ظالم، عرض کردم ما نه با ظالم موافقیم نه با ذوالپروری موافقیم، ولی یک جایی که ما زورمون نمیرسه، توان نداریم، جایی که خدا فرموده اینجا چاره نداریم، مثل هابیل و قابیل، یا باید برادر رو بکشیم، آدم جایی که سر دورای قرار گرفت که ظالم باشه یا مظلوم، مظلوم باشه ولی ظالم نباشه. عرض کردم، تکرار میکنم چون تو پیامک‌ها اومده بود، میگن آقا شما میگی در مقابل ظلم، بله، نمیتونید با عدالت با راه صحیح جلو ظلم رو بگیر، دفاع بکن، ما اونو موافقیم. امام رضا هم کار میکرد، اهل بیت هم میکرد، امام حسین نشست تو خیمه که بیان سرش ببرن، دفاع کرد، جنگید. ولی دست آخر که اگر ما نتونستیم، ما هم بیایم، امام حسین میتونست از اعجاز استفاده بکنه، نفرین بکنه یا با ولایتش همه رو از بین ببره، ولی این کارو نکردن، تسلیم امر خدا بودن. ان الله شاء ان یراک قتیلا،
بله،
شاء ان یراهن نسبایا. اینه که ما وظیفمون رو انجام بدیم در مقابل جاهل، در مقابل ظالم، اون چیزی که بدونیم بعدش خیلی شیرینه.
پس شما تا همینجا اگر یک شرایط ناگواری برای ما پیش اومد که تحمل سخت بود، اگر تونستیم اون شرایطو تغییر بدیم، تغییر میدیم.
آره.
اگر نتونستیم تحمل بکنیم، صبر بکنیم، یه جور دیگه نگاه بکنیم.
احسن، نگاهمون رو درست کنیم و برداشت و برنامه صحیح پیاده کنیم که باستاب دنیای آخرتیش خیلی شیرین و قشنگ.
به اصطلاح این تهدید رو تبدیل به فرصت
بکنیم. بله. خب. و در مقابل بد اخلاقم یک راهکاراش همینه. که ما که تحمل میکنیم، سکوت میکنیم، دندان رو جگر میذاریم، این نمیخوایم که راضی به غیبت مردم، بد اخلاقی مردم باشیم، میخوایم هم خودمون آتش نگیریم، هم آتش طرف مقابل هم انشالله خاموشش بکنیم. که ما بسیار پیامک داشتیم که ما این راهکارها رو استفاده کردیم، به حمدالله راحت شدیم، حساسیت ها اونو کم کردیم. حالا یکی از راههای اساسیه که تا حالا این راهکارهایی که گفتیم تقریبا بخشی از مسائل رو حل میکرد، ولی این راه حلی که امروز میخوایم شروع کنیم شاید چند هفته هم طول بکشه، برخورد بنیادی و ریشه‌ای هست با عصبانیت و تندی و بد اخلاقی.
تندی و عصبانیت خودمون یا دیگران؟
هم خودمون هم دیگران، اما عمدتاً خودمون میخوایم کار کنیم. عرضم بزرگ شما یک حدیث زیبایی، من تکرار میکنم بعضی حدیث ها رو که چون بعضی هفته بعضی بیننده ها ندیدن یا نشنیدن برنامه رو، اگر ما اهمیت اخلاق رو بدونیم چه جایگاه مهمیه که حسن الخلق فل جنه لا محاله، آدم خوش اخلاق بخواد یا نخواد پایان کارش ختم به خیر میشه، عاقبت به خیر میره بهشت، و سیء الخلق فل نار لا محاله، برو برگر نداره، فرمایش پیغمبر ماست. فرمود آدم بد اخلاقم هرچی هم ثواب بکنه پامال میشه، توبهش آخرش میره آتش جهنم. بدونیم چه سم مهلکیه، چقدر خطرناکه. یا مثلا این روایتی که پیغمبر خدا وقتی مسافرت می رفتن ندا میدادن من کان سیئ الخلق فلا یسحبنا، هر کس بد اخلاقه از قافله بره بیرون، هم سفر ما نشه. این که آدم بد اخلاق با امام زمان، با اهل بیت، با پیغمبر که اونا رحمتن للعالمین هست، سعدشون خیلی زیاده، ولی من شما به درد ما نمیخوری، هم جواری ما، در رکاب ما، هم سفر ما نمیتونه بشه،
هم جنس ما نیستی.
نیستی. این خیلی تهدید بزرگیه. هر کس بد اخلاقه هم صحبت ما نشه، هم سفر ما نشه، همراه ما نیاد. همین که آدم از غافله چهارده معصوم جدا میشه، همین بسشه. ببینید این لیوان آب اگر ما حتی احتمال بدیم توش سمه نمیخوریم، اگر یقین کنیم سمه، هیچ آدم عاقلی نمیخوره. تازه اگر سم باشه ما بخوریم، بدن ما رو از بین میبره. ما ممکنه نادانسته سمی رو بخوریم، از دنیا هم بریم بهشت، ابدیت اونجا جای خوبی داشته باشیم. اما بد اخلاقی نه تنها جسم ما، نه تنها روح ما، نه تنها دین ما، آخرت ما، عقل ما، فهم ما، درک ما، روح ما، اطرافیای ما، همه رو نابود میکنه.
بله.
هم خودمون میسوزیم، هم دیگران رو میسوزونیم. و بزرگتر از همه، من ساء خلقو عذب نفسه، خودش همین الان در عذاب بدن، در ابدیت عذاب و گرفتاری دچار عذاب میشه. پس این رو اهمیت بدیم، یعنی نسخه هایی که میدیم یا بحثی که درباره اخلاق میکنیم ان شاء الله عزیزان جدی بگیرن. یک روایتی خوندم که تو اون روایت ریشه غضب و عصبانیت و تندی رو حضرت عیسی علیه السلام بیان کرده. ما محور بحثمون اینه، ان شاء الله میایم توی بحث جدیدی که دو سه هفته شاید بیشترم طول بکشه. این روایت رو مرحوم شیخ صدوق در خصال آوردن، در بهار هم هست، خصال همون اول خصال صفحه 6 اومده. حواریین خصیصین نزدیکان حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام بودن، یه روزی به حضرت عیسی عرض کردن یا معلم الخیر ایل اشیای اشد، ای آقایی که معلم خوبی ها هستی، در عالم چه چیزی از همه سخت‌تره، اونه که از او بدتر و سخت‌تر نیست چیه؟ حضرت عیسی علی نبی نوالی علیه السلام فرمودن که اشد الاشیاء غضب الله، بدترین چیز در عالم غضب خداست و خشم خداست. که عرضم به حضور شما، خدایی که ارحم الراحمینه، از پدر، مادر، انبیا بلا شک هم از همه مهربانتره، از همه نزدیکتره، یه وقت به ما خشم بگونه، یعنی دیگه باید چقدر آب از سر رد بشه که چقدر آدم بی مبالاتی بکنه که خدا با آدم غضب بکنه. غیر از این انسان معمولیه که با یه تکون با یه تلنگر غضب میکنه.
خدایی که رحمتش همیشه سبقت داره بر غضبش.
بله، همیشه سبقت داره. به حضرت میخوام چون از بیننده هم اعتراض میکنن چرا آب نمیخوره. عرضم به حضور شما، خدایی که اندازه رحمتش وسعت کل شیء اندازه نداره، اگه خدا به یه بنده غضب بکنه واقعا چیز خطرناکه. بله. یعنی بدترین چیزا بلا شک غضب خدا.
ببین دیگه به کجا رسیدی که این اتفاق افتاد.
خب مرحوم آقای بهادین خدا رحمتشون فرمودن که من چیزی بدتر از این پیدا نکردن، خدا بگه من دیگه باد کار ندارم، خدای اون روز نیاد، به خودت پناه میبریم. حتی تو دعا هم داریم اعوذ بک من غضبک، خدای ما به خودت پناه میبریم، از به ما یه وقت خشم نکنیم، به ما غضب نکنیم، به خود خدا پناه، اعوذ بک من، خدا از خودت به خودت پناه میبریم. مرحوم آقای بهادین میفهمیدن اگر خدا بگه من دیگه باد کار ندارم، از نظر من افتادی. اینه که تو روایات داریم هم پیغمبر ما هم امام صادق علیه السلام اونقدر گریه میکردن، ابن ابی یعفور میگه که امام صادق سلام الله علیه اونقدر گریه کردن که زمین تر شد. این دعا رو میخوندن، رب لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا لا اقل ولا اکثر، خدایا یه چشم بهم زدن کمتر بیشتر منو به خودم وانگذار، یه نظر لطفت یه وقت برنگرده. التماس میکردن، ناله میزدن، میدونستن که اگه کسی از نظر خدا بیفته کار تمامه. این یکی رو جدی بگیریم. پس خدا بگه من بهت کفی میزنم، بهت کار ندارم، این بدترین چیزاست. خب بدترین چیزها رو برای ما بیان کردن، حالا راه پیشگیریش چیه؟ از عیسی پیغمبر علی نبی نوال و رسان پرسیدن که آقا به ما نتقی غضب الله، ما چیکار بکنیم از غضب خدا در امان باشیم؟
بله.
که هیچ وقت خدا از ما به ما خشم نکنه، ما را به خودمون وانگذاره، از دید و نظر الهی نیفتیم. راه حلش چیه؟ فرمود به ان لا تغضبوا، شما خشم نکن، به خودت خشم نکن، به دیگران خشم نکن، با خودت بد اخلاقی نکن. بعضیا به خودشون هم پذیرا میگن با بندگان خدا خشم نکن، با خدا غضب نکن. اینا رو بخشایش که باید جدا صحبت کنیم. مگه بعضیا با خدا هم بد اخلاقن؟ همش با خدا دعوا دارن. حالا حاجت منو نداد، من با خدا قهر میکنم، نماز نمیخونم،
همیشه طلبکار.
طلبکار بله. خب با خدا هم بد اخلاقی بده. بعضیا فکر میکنن که مثلا پیامک داشتین شما میگید خوش اخلاق حتما تو بهشته، پس اونایی که بی نمازن چیزن، خب اینا با خدا بد اخلاقن. خوش اخلاق اگه بود با از خدا تشکر میکرد. خوش اخلاق به معنی واقعی ما میگیم هم با خدا خوب باشه، هم با بندگان خدا. نه اینکه با خدا قهره این بد اخلاقه، ولی با مردم هم محبت میکنه، دست و سرشو میکشه. با خدا قهره، با خودش قهره. خدا احتیاج به نماز ما نداره. تو حال میکنی، تو جان میگیری، تو نور میگیری، تو پرواز میکنی، تو عشق میکنی، تو بهره میکنی، ولی خدا هیچ کس یادش نکنه، هیچ کس سجده نکنه. خدا میخواد بگه من بهت نظر کنم، بهت لطف بکنم، دست به سرت بکشم، با من میای میشینی، آرامش بهت میدم، خوشی بهت میدم، راحتی بهت میدم. اینه که غضب فرمود اگر میخواهید خدا به شما هیچ وقت غضب نکنه، شما سعی بکن این غضب و خشم رو از خود دور بکنید. حضرت عیسی ضمانت کرده کسانی که خشم نمیکنن و غضب نمیکنن، شک نکنن خدا هیچ وقت به اینا غضب نخواهد کرد. محال است. شما گیر نده، خدا به شما گیر نمیده.
در دنیا و آخرت،
دنیا و آخرت. شما سخت نگیر، خدا به شما سخت نمیگیره.
رحم کن،
شما رحم کن، خدا بهت رحم میکنه. فرمود مکتوب یبن آدم مکتوب فی تورات کما تدینو تدان. تو تورات این ثبت شده، به اصطلاح مال حضرت موسی کلیم الله. همه انبیا پیغمبر همه یه حرف میزدن. یبن آدم کن ماشد، هر جور که میخوایی باش، کما تدینو تدان. یعنی هر جور که با دیگران با خودت رفتار بکنی، همون جور هم با شما رفتار خواهند کرد. ببخشی میبخشن، گیر بدی گیر میدن،
غضب کنی
غضب کنی غضب میکنن، سخت بگیری سخت میگیرن، تغافل کنی تغافل میکنن، بپوشونی میپوشانن. هر جور که با دیگران این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد بکنی. اگه این برامون جا بیفته، فمن یعمل مثقال از، در واقع این همین آیه است،
بله،
فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره شرا یره. که غضب هم به خودت هم به دیگران، خدا هم به تو غضب میکنه. شما غضب نکن، شما جوش نیار، خدا هیچ وقت به شما غضب نمیکنه. تا اینجا مقدمه بود، تازه میخوام بریم سر اصل مطلب. که وقتم کمه، یه مقدارم با سرعت کلام تهیه لسان داشته باشم.
ولی خب مقدمه پرباری بود،
پرباری. آره بله. این خودش جا بیفته خیلیه که اگر واقعا کسی خشم نکنه، چه بهایی از این بالاتر؟ هیچ وقت از نظر خدا نمیفته، هیچ وقت به خدا به او خشم نمیکنه. خب سوال آخری که آخر روایت بحث ما از اینجا در واقع شروع میشه، سوال کردن یا روح الله ما بدع الغضب، میخوایم ریشه یابی بکنیم. این ریشه و زیر بنا و زیر اساس این خشم و غضب از کجاست؟ کجا اتفاق میفته تعادل به هم میخوره؟
به کجا میخوره خلاصه؟
به کجا میخوره که آدم تعادلش به هم میخوره، جوش میاره، عصبانی میشه، آمپر میره بالا؟
خب.
کجای این موتور ما عیب میکنه که ما جوش میاره، آب جوش میاره؟ ما بدع الغضب. حضرت عیسی علی نبی و علی رسول هم بودن که ابتدای غضب الکبر و تجبر و محقرت الناس. ریشه و شروع غضب مال اینه که ما خودخواهیم، خودمحوریم، بهمون بر میخوره.
همون هوای نفسی که
هوای نفس من، این من. خیلی روان و ساده بدیم، من، این من به منش برخورده، میگه خدا دعای منو مستجاب نکرده، من دیگه نماز نمیخونم. ببین منش مشکل داره، منو تحویل نگرفته، باش قهر میکنم، به من اهانت کرده. چرا عصبانی شده؟ چطور به صد نفر دیگه اهانت میکنن آب از آب تکون نمیخوره؟ اگه از گناه بدت میاد، به دیگران هم که اهانت میکنن باید بدت بیاد. غیبت هزار نفر میکنن آب از آب تکون نمیخوره. اما میگم بالا چشم آقای شریعتی ابروه دیگه، حال به هم میخوره. خب این معلوم میشه ما من داریم، ما من در بلاها اگه دردمون میاد با خدا به هم میزنیم، بد اخلاقی میکنیم، با خلق خدا به هم میزنیم. چرا منو دیر دعوت کرده؟ چرا با من خدافی؟ ببین
این منم جا هر چقدر بزرگتر باشه بیشتر حالمون بد میشه،
خیلی بد میشه. این اینو عزیزان بیننده چاره نداریم، باید بشکنیمش. حالا راهکارهای شکستنشو میگیم، چاره نداریم. بعضیا منتو به قول ما فیسشون کمه، بعضیا فیسشون زیاده. میگن یه کسی قلاب داشت، سنگ داشت، بچه‌ها بازی می‌کردن سابقه.
بله.
هر طرف که می‌انداخت به بینی بنده خدای می‌خورد. گفت آقا چرا اینقدر به بینی من سنگ میدونی؟ گفت خدا میدونه من از این بر میدازم، بینی تو خیلی پهنه، هر به کسی دیگه هم میگیم به این بر میخوره. من مثلا میگم فلان ایرانی ها یه همچین خصلتی دارن. آقا پیامک میاد شما خب اگه انتقاد درستی، حالا یه مطلک شوخی گفته، چرا به بر میخوره؟ چرا به دیگران میگم بر نمیخوره؟ به شما اینقدر حس منپرستی داری؟ این حساسیت منمحوری، خودخواهی، خودمحوری، خودبینی، بوت بزرگی درست شده که داره ما همش خودمونه میخواییم. تا اینم شکسته نشه ریشه غضب از بین نمیره. عصبانیت ها مال اینه که همش به فکر خودمون هستیم، منافع خودمون، به ما به من زرن. هزار تا ماشین بره تو دره تو نیست، ولی مال من نره ها، من گلیمم از آب بکشم بیرون بقیه هرچی خواهد شد شد. این خیلی بده. ریشه تمام رذائل، ریشه تمام عصبانیت ها، تمام گرفتاری ها خودمحوری، منمحوری، خودخواهی، خودبینیه. این بت بزرگ به قول مثنوی میگه که مادر بت ها بت نفس شماست، زان که آن بت ما رو این بت اژدهاست. ببینید آقای شریعتی، بت پرستی خیلی چیز بدیه. مثلا حالا یا بت سنگی و چوبی رو میپرستن یا گاو میپرستن، آتش میپرستن. به نظر شما گاو چه گناهی داره؟ گوساله چه گناهی داره؟ اینه که گوساله پرست میشن. گوساله
مخلوق
گناهی نداره. واقعا گناهی نداره.
بله.
این سنگ و چوب چه گناهی داره؟ یک روایت عجیبی دیدم محدث قومی در سفینه نقل کرده. نوشته که گاو دیدی راه میره سرش پایینه. خیلی آرامم راه میره. مثلا حیوانات دیگه مثلا الاغ یا اسب گاهی میدونن حرکت، ولی گاو آروم، خیلی آروم. خیلی عجیبه. به اون بر نخوره. بعضی حدیثا رو میخونیم به آدما برمیخوره، پیامک برام میدن.
خب
تو روایت امام میفرماد راه رفتن رو از گاو یاد بگیرید. چقدر آروم راه میره. نگید امام فرموده، باز به بعضی بر نخوره. آقا شما به ما اهانت کردید، امام معصوم فرموده که راه رفتن رو از گاو یاد بگیرید، آب خوردن رو از الاغ یاد بگیرید. آروم آروم میخوره. صاحبش سوت میکشه، من کار دارم، زود عجله کن. میگه تو نمیفهمی، من میفهمم. گلونگیر میکنه، مشکل پیدا میکنه. بهمون بر نخوره. اگه امیرالمومنین فهمد در حیوان، در سگ 10 تا صفت خوبه، وفا داره، نمیدونم بیداری داره، بیداری شب داره، چی داره چی داره، خب بهمون بر نباید بخوره. ممکنه یک حیوان خدا خلق کرده، خدا اینا رو درش گذاشته، ما بیام یاد بگیریم. مگه اون هفته نگفتم یک سوسک معلم یک عالم برجسته شد؟ این سوسکی که 700 بار آمد این پایه چراغ رفت بالا تا رفت بالا نشست، این شد معلم یک شخصیت بزرگ. چرا به اون برمیخوره؟ تو منو میخوای موعظه کنی؟ ببین جوانها، پدر مادرهایی که بهشون برمیخوره کسی به اینا انتقاد بکنه، چرا از انتقاد ناراحت میشین؟ چرا از انتقاد؟ منم البته این مریضی رو دارم، گاهی بعضی پیامک های تند یکم ناراحت میشن. خدا هممون اصلاح کنه.
سلام.
ایراد داریم دیگه، بعد هممون دعا کنه. همه بیننده ها اگه پشت یک ماشین نوشته بود که من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه.
خیلی خوب،
خیلی پیام قشنگ. این دیدم آیه قرآنه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. علیکم انفسکم، یعنی من یکی اگه خوب بشم خیلی خوب میشه. چرا انتقاد پذیریمون ضعیفه؟ چرا به دیگران انتقاد میکنن ناراحت نمیشه؟
نوعاً اینجوری هستیم دیگه.
هستیم، باید خودمون رو بسازیم عزیز من. باید هر چی خودمون رو بشکنیم راحت میشیم. امام های ما دشمنای درجه یک میمدن تو روش رو میستدن، یا پای منبرشون، یا تو خطبه بلند میشدن، انتقاد تون میکردن، درگیر میشدن، حتی فوش میدادن. تو نماز کسی به حضرت امیر جسارت کرد، نماز واجب پشت سر از اقتدا کرده بود، لئن اشرکت لیحبطن عملک، خطاب به حضرت علی تو نماز. حضرت تحمل کردن، هم تو آیه رو خوندن عقب جلو تا رد بشن. میخوام عرض بکنم که اونهایی که منشون رو میذارن کنار خیلی راحت زندگی.
اونا من نداشتن،
من نداشتن، ولی مبارزه کردن دیگه.
بله.
بی حساب کتابی خدا چیز نمیده. ما هم تو همین مسیر قرار بدیم. البته اندازه داره، بعضیا دیر ناراحت میشن، زود ناراحت میشن. در هر صورت باید این رو پامالش کنیم. یا مثنوی میگه که عرضم بودور شما که بت سنگی یا بت چوبی چه گناهی داره؟ گناهی نداره. بت ساز بده، بت پرست بده. یعنی این کسی که بت رو میپرسته اونو باید درستش کرد، اون کسی که بت رو میسازه اونو باید درست کرد، ولی گاو و گوساله و آتش و سنگ و چوب که گناهی نداره. بعد میگه که بت داریم تا بت، اون بت بزرگه رو باید چکست که این همه بت ساز و بت پرست درست کرده. اون تا گاهی تو مسائل سیاسی میگن محور شرارت ها، مثلا میگن فلان کشوره، اون محور شرارت ها من ماست، این من رو باید درستش کرد. این من میگه که، البته این مثال شاید باشه، داستان واقعی نباشه، میگه یه بنده خدا اومد توی محلی دید که خیلی به فحشا و منکر جوانای محل افتادن. گفت چرا اینقدر بهم گفتن؟ یک خانومی هست اتفاقا قمخیشو بوده، حالا مثلا میگه مادر خود این جوان بوده، البته مثاله، هر روز جوانها رو فاسد میکنه، به فحشا و منکر کشونده. هر چی فکر کرد، گفت من بیام روزی 10 تا جوان بکشم، روزی 20 تا جوان بکشم، گفت نه، من بعد محور شرارت رو از بین ببرم. رفت یک خنجری تهیه کرد، اصل ریشه رو در آورد و کشتش راحت شد. گفتن تو چرا مادرتو کشتی؟ گفت بابا جون اگه من مادرمو نمی‌کشتن که ریشه محور همین نکبت‌ها و بدبختی‌ها بود، بعد هر روزی 30 تا جوان بکشم، من ریشه رو کندم، تمام شد، راحت شدم. بعد اینجا گریز میزنه، میگه البته این مثاله. یه مادر بت‌ها بت نفس شماست، زان که آن بت مار و این بت اژدهاست. گفت اینقدر مار خورده اژدها شده. ریشه یابی اگر بکنیم، اول باید این من رو بذاریم کنار، هر چقدر که میتونیم توان، خدا البته قطعا کمک میکنه. اگر کسی این منیتش رو گذاشت کنار، مثل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نگیم این کار امام هاست، ما هم تو همه قشرا، تو پیر مردا، پیر زنا، پدر بزرگا ما داریم، خاله عمه داری، اصلا عصبانی نمیشه، آرومه، خیلی وزینه، همه خانه بچه‌ها بذارن رو سر خودشون شلوغ کنن، این آروم آروم نشسته، به همه آرامش میده، سکونت میده. مرحوم علامه طباطبایی شخصیتی بودن، اگه یک آدم جاهل یا انتقاد کننده 5 ساعت 10 ساعت به ایشون برمی‌رفت، عصبانی نمی‌شد، آروم آروم با لبخند با تبسم. اینا رو میشه، یعنی واقعا ما دیدیم تو رفقای ما هستن، افراد تو بستگان ما، دیگران همه جا دیدیم،
بله.
آدم‌ها هستن خیلی آرامن، خیلی نرمن، خیلی ملایمن. اگر انسان بفهمه که ریشه این یک موقعی یک شاگردی رفت مسافرت،
بله،
5 سال 10 سال چند سال نبود، رفت مسافرت طولانی، بعد از چندین سال توفیق پیدا کرد، برگشت بله استادش، گفت جناب استاد من 10 سال نتونستم درس و بحث شما شرکت بکنم، از قافله خیر عقب موندم، میشه خلاصه همه اخلاقها، خلاصه همه درسها رو توی جمله، توی مسئله کوتاه برای من حل بکنید؟
چند سالی که نبودم.
نبودم، آره،
بله.
خیلی قشنگه. ایشون فرمودن که من تمام درسای چندین ساله رو توی جمله بسیار کوتاه برات می‌نویسم که رو ناخونت هم با خط ریز می‌تونی بنویسی. روی ناخونم میشه بنویسی. گفت چیه؟ گفت 2 کلمه است. ذبح نفسک و الا فلا. یعنی این من تو و سرشو ببر. این منیت رو باید در هم بکوبی. اگر این بوتو شکستی که شکستی، و الا به آسمان و زمین بری. ما خواهیم گفت ابلیس چقدر عبادت کرد؟ عبادت 6000 سال، معلم ملائکه بود، منبر میرفت، ولی زمین خورد با یه من، با یه تکبر، که داستانش مفصله، جا داره نکته‌های ظریفی هست، این موقع مفصل توی برنامه میگیم انشالله. ذبح نفس، یعنی خودتو بشکن، خودتو ذبح بکن. اگه این کارو کردی که و الا فلا، هیچ دری برود باز نمیشه. عبادت میکنی، خودتو میپرستی، این خاطرم بگم بد نیست. مرحوم آقای دولابی میفرمودن که یه موقعی با بعضی از علمای تهران میرفتیم مشهد، در مسیر مشهد مرحوم آیت الله کوهستانی بودن در بهشهر، بنده چند بار خدمتشون شرفیاب شدن، عاشقی محمد کوهستانی بر قله پارسایی شرح حالشون رو نوشتن، خیلی زیبا هم است، در زهد و ورع و تقوا و بسیار برجسته بودن. شمالی ها خوبیشون رو میشناسن، استان مازندران آیت الله کوهستانی. قبل از انقلاب هم فوت کردن و بسیار آدم فوق‌العاده‌ای، یه آش ساده از مهمونا پذیرایی می‌کردن، تو منزل خودشون طلبا رو درس می‌دادن، همونجا حجره براشون درست کردن. خیلی زاهدانه کسی بود که در حد مرجع تقلید بود، اما رفت تو روستای خودش همونجا حوزه رو انداخت و همونجا از مردم پذیرایی می‌کرد.
بارک‌الله.
مرحوم آقای دولابی فهمیدم، ما رفتیم در مسیر مشهد خدمتشون زیارت ایشون. یکی از آقایون علما که همراه ما بود از آیت الله کوهستانی پرسید که آقا جون این نفس چیه؟ همین نفسی که الان گفتیم زبه، همون من زبه نفسکه و الا فلا،
یعنی چی؟
این یعنی چی؟ ایشون به لهجه همون مازندرانی شمالی گفت آقا جان، آقا جان. مرحوم آقا دولابی فهمیدن، من استنباط همی بود که شرح حال خودش بود، یعنی سیر خودش رو میگفت. فهمیدن آقا جان، آقا جان، یه کسی چند سال خدا خدا میگفت، ایاک نعبد و میگفت خدا خدا، بعد فهمید بعد از 20 سال خودش دو تیکه شده، یعنی یک خیالی برای خودش خیال درست خدا درست کرده، یه طرف خیالش خدا شده، یه طرف هم خودشه، خیال خودش رو صدا میزده، نفس خودش رو صدا میزده، خدا یه جای دیگه بوده. اینایی که میگن دعای ما مستجاب، چون من دارم، یعنی منشون به خدا نداشته به برسن. یک روایت زیبایی دیدم که این همین معنا رو رسونده، یکی از انبیا به خدای بزرگ گفت که عین انت فاقصدک، خدا تو کجای من میخوام خدمتت برسم؟ خدای متعال فرمود یک قدم، دع نفسک و تعال. بین ما و خدا این اشتباهی که میگن دو تا گامه، دو قدم، یک قدم بیشتر نیست. این منو ان شاء الله به یاری خدا که لا اله، یعنی همون منو بذاری کنار، الا الله،
الا الله،
زب، یعنی همه عرفا، استادای اخلاق، مراجع، همه همین حرفو میزنن. ایشون فرمودن که آقا جان، آقا جان، از بس شیرین این موضوع، 20 سال کسی خدا خدا میکرد، بعد دید که اصلا خدا یه جای دیگه است، خدای واقعی، این خودش دو تیکه شده، با خودش حرف میزنه. علامتش اینه که این خدا نه او رو از گناه باز میداره، نه رزقشو میده،
اصلا یکی دیگر رو صدا میکنه،
یکی دیگر صدا میکرد، خودش رو صدا میکرده. کسی این حرفی که حافظ زده، دیگه همه عرفا زدن، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این حدیث زیبا یادمون نره، یکی از انبیا به خدای متعال گفت تو کجایی من خدمت برسم؟ فرمود دع نفسک و تعال. خود همین لحظه که، ولذا چرا آدم مستر، آدمی که مستصل میشه، مستر میشه، منقطع میشه، منش میره کنار، همه دکترها جواب میکنن، از خودش ناامید میشه، کامل شیشتون دلش میشکنه، خدا میگه من اونجا هستم، من پلو دل شکست اونجا، چون من میره کنار، یا تسلیم میشه میگه خدا هر چی تو میخوای، خدا میگه من اجابت میکنم، چون اینجا منش میره، هر کجا اگر من رفت کنار خدا میگه من هستم، و الا راه بسته است و این حجاب بین ما و خدا خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما امروز یه مقداری زمان کوتاه‌تری خدمت دوستان عزیز بینندمون هستیم، لذا حسن ختام برنامه ما تلاوت آیات قرآن باشه، ما بحثمون رو ادامه میدیم در این فرصتی که خدمت دوستان عزیز بینندمون هستیم، و انشاءالله در این لحظات پایانی جمع‌بندی هم جای فرزاد داشته باشن، ضمن اینکه دوستان به من بگن که ما چقدر وقت داریم. ما خدمتتون هستیم جای فرزاد. ضمن اینکه آقای فرزاد، اگر واقعا ما نتونیم این منمون رو بشکنیم و از میان برداریم و این من بزرگ بشود و این انا گفتنای ما یه دفعه میرسه به انا ربکم الاعلا دیگه، میرسیم به اون.
بله، روایات میخونیم. حالا این موضوع رو البته ما شروع کردیم این هفته، شاید یک ماه دو ماه طول بکشه که راههایی که ما چیکار کنیم، مبارزه کنیم، بلکه این برنامه سمت خدا باعث بشه معنا ما شکسته
بشه.
اگرم توی دنیا شکسته نشه، موقع مردن که هر کس که بمیره حضرت علی رو میبینه، ببین که نفسش میره کنار، از همه جا بریده میشه، حضرت علی خدا رو میبینه. اگر اینجا خودمون به دست خودمون موتو قبل انت موتو خودمون نشکستیم، ما رو میشکنن، ولی ما دوست داریم اینجا خودمون بشکنیم که به اونجا نکشه، و در عالم برزخ، در عالم قیامت، اینا همه رو از بین میبرن، اونا که اهل بهشتن. یه ذره کسی من داشته باشه تو بهش راش نمیدن. لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر. دوستداران اهل بهشت، دوستان واقعی خدا تو دنیا، اونایی که به کمال میرسن، اینجا شکسته میشه، اگر نتونستن بشکنن یا مبارزه نکردن، در موقع مردن، برزخ، قیامت، خلاصه این بود حتما بهشون شکسته میشه، ولی خوشا به حال اونی که خودشون بشکنن.
بسیار
خیلی قشنگه،
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. انشالله دوستان امروز صفحه 207 قرآن کریم رو، آیات پایانی سوره مبارکه توبه، از خودشون تلاوت بکنن همراه با برنامه سمت خدا. انشالله لحظات زندگی تو منور به نور قرآن باشه. ما فردا هم انشالله با حضور جای قرائتی خدمت تو خواهیم رسید. ها جای فرهزاد نکته پایانی اگر دارید بفرمایید و دعا بکنید و دوستان رو به خداوند متعال بسپارید.
حالا که اینو فرمودید، یک روایتی از آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هست در فضیلت صلوات.
به به، خیلی خوب.
که روایت زیبایی است انشالله عزیزان تبارک. یکی از چیزایی که من رو خورد میکنه ذکر خدا، توسل به اهل بیت، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر با توجه با محبت. پیغمبر خدا فرمودن کسی با محبت بر من روزی 3 تا صلوات بفرسته خدا گناهاشو از بین میبره. با محبت اینه من تو رو دوست دارم، چیز نمیخوام، دوستت دارم، یادت میکنم. امام هشتم علیه السلام فرمودن من لم یقدر علی ما یکفر به الذنوب، کسی که گناه زیاد داره وسیله برای پاک کردن گناهانش نداره.
نداره.
خیلی حدیث قشنگی در اعمالی شیخ صدوقه. فلیکثر، یکثر یعنی زیاد، نمیفرماد فلیصلی، فلیکثر از صلات علی محمد و آل محمد، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته. فانها تهدم الذنوب حتما، کثرت صلوات گناهان رو منهدم میکنه. نور که بیاد تاریکی ها میره.
خیلی خوب،
ان شاء الله که اینطوری باشه.
ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. خدا رو شکر میکنیم که دوشنبه های ما مزین به نام امام حسین علیه السلام در حسن ختام برنامه های ما، و انشالله این نام و یاد امام حسین علیه السلام همیشه گوشه قلبمون باشه، حتی اگر با محرم و سفر خداحافظی کرده باشیم. سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله. اگر وقت بمون کم میدن بیننده ها ناراحت نشن، لابد یه سلامت حتما بدونید پشت چه خیر و صلاحی.
حتما همین،
شاد باشید، میخوایم همتون خوش باشید.
خدا حفظتون کنه انشاءالله. سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. تا فردا و تا سلامی دوباره در پناه خداوند متعال باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله. آجا متشکرم. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.